أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره روش شناسی فقه نظام ولایی بود. خب جا داره یه سری مباحثی رو مقدمتا عرض بکنم تا این بحث دقیق تر روشن بشه، چون اصولا در حوزه‌های ما روش شناسی اجتهاد و روش شناسی فقه خیلی متداول نیست، لذا جا داره که یه سری مبادی و مقدماتی بیان بشه. خب مقدمه اول این است که روش های متعارف در علوم انسانی، هم از روش های سنتی، مدرن و پسا مدرن رو بحث کردیم و خدمت دوستان توضیحاتی داده شد. بحث کردیم، اگر خواستید با تفصیل کتاب روششناسی علوم اجتماعی رو مطالعه کنید. خب یه چند جلسه هم دوستان روش‌های متعارفی که در حوزه در بحث‌های فقه نظام هست رو مطرح کردن، از جمله روش عدم مغایرت که روش مرسوم در نظام اقتصادی سیاسی فرهنگی کشور هست. این روش رو هم شیصد در کتاب البنک العربی فی الاسلام که جلد چهارم از مجموع آثار شیخ صدر هست بیان کردن و توضیح دادن که البته باید نظام اقتصاد اسلامی کشف شود و طراحی بشه و بعدش بانک رو هم در کنار سایر نهادها طراحی کنیم، اما چون هنوز نظام اقتصاد اسلامی تشکیل نشده، در واقع شیخ صدر به کتاب اقتصادنا پرداخت و مکتب اقتصاد اسلامی رو بیان کرد، اما هنوز چیزی به نام نظام اقتصاد اسلامی تشکیل نشده، لذا به حد اقل بسنده کنیم و آن حذف ربا از بانک، یعنی همین بانک موجود رو یه اصلاحاتی درش انجام بدیم که ربوی نباشد. این روش رو ازش تعبیر میکنم به روش عدم مغایرت که از اول انقلاب هم مطرح بود. نظام‌های غربی و شرقی رو میگرفتن، با قوانین اسلام تطبیق میدادن، همی که مغایرتی یافت نمیشد میپذیرفتن، یا اونجایی که مغایرت داره خب اصلاح میکردن. این روش عدم مغایرتی روش حد اقلیست. البته همان زمان هم عده از اول انقلاب معتقد بودن بعد ساختارهای کلی و نظامات اجتماعی از متون دینی و موازین شرعی استخراج بشه، یعنی فقه نظام شکل بگیره. خب خود این البته بحث جدیست که آیا نظامات اجتماعی و ساختارهای اجتماعی از متون دینی استخراج می شود، از موازین شرعی قابل استخراج هست یا نیست. اینو انشالله ما با تو همین بحث روش شناسی باید تکلیف رو روشن کنیم. کار این نکته رو هم عرض بکنم که کار مجلس هم تقنینه. قوانین مجلس از سنخ برنامه و برنامه ریزیست، بنابراین ممکنه بعضی بگن که اسلام تنها به قوانین، یعنی احکام شرعی میپردازه، کاری به برنامه سازی نداره. احکام شرعی رو هم در حد حجیت، یعنی منجزیت و معذریت که مربوط به آخرت نه دنیا، یه دو تا نکته است اینجا. یکی این که اسلام تنها به قوانین به معنای احکام شرعی میپردازه، نه قوانین مجلس که از سنخ برنامه ریزی است. لذا اسلام کاری به برنامه سازی و برنامه ریزی ندارد، لذا باید برنامه رو از دیگران گرفت. فقط با روش عدم مغایرت با اسلام سنجیده بشود که تعارضی با اسلام نداشته باشه. این یه نکته که به هر حال اسلام کاری به برنامه ریزی ندارد، با احکام شرعی کار داره. من اینجا به دین رو عرض بکنم، بله درسته اسلام به قوانین و به احکام شرعی میپردازد و برنامه ریزی یه چیزی فراتر از اینه، ولی یه نکته رو باید توجه کنیم که منبع ساخت برنامه عبارت است از عقلانیت بشری. عقلانیت است یعنی عقل کاربردی است که برنامه ریزی می کند. عقلانیت هم از ایدئولوژی ها سرچشمه می گیره. بنابراین من در بحث برنامه ریزی هم میخوام اینو عرض بکنم که حالا این روش عدم مغایرت که روش حداقلی است اشکال نداره تا مدتی هم پیاده بشود، ولی بهتر است وقتی میگیم عدم مغایرت فقط عدم مغایرت رو با تعداد احکام شرعی برنامه رو نسنجیم. عدم مغایرت برنامه رو تنها با سنجش با احکام شرعی به دست نمیاد، یکیش احکام شرعی است، با مبانی هم باید بسنجیم، با مقاصد شریعت هم باید بسنجیم، با مساله اسلام و مسلمین هم باید بسنجیم. یه وقتا با همین احکام متعارف شرعی تعارضی ندارد، ولی با مساله اسلام و مسلمین تعارض داره، با مقاصد شریعت تعارض داره. پس بنابراین اگر میخواییم در بحث قوانین، قوانینی که از سنخ برنامه است که مجلس تقنین میکنه، با اسلام سنجیده شود و عدم مغایرتش کشف بشود، فقط عدم مغایرت با احکام تنها دیده نشود، عدم مغایرت با ایدئولوژی اسلامی، با مبانی، با اصول، با مقاصد، با مصالح، با همه اینا باید سنجیده بشه. این یه نکته ایست که ولی اگر عرض کنم خدمتتون اون روش اجتهاد چهارم، قسم چهارم که در واقع ساختار سازی میکنه بر اساس عقلانیت اسلامی، اگر اون حل بشود، وقت میخوام بگم که اسلام با روش اجتهاد چهارم هم توان برنامه ریزی هم دارد، یعنی فقط به احکام شرعی بسنده نکنه، برنامه ریزی هم میتونه داشته باشه و ساختارسازی هم میتونه داشته باشه. یه نکته. پس بنابراین این اشکال که اسلام تنها به قوانین به معنی احکام شرعی میپردازه، کاری به برنامه ریزی ندارد، این با این توضیحاتی که دادم روشن میشه. یه اشکال دیگر این که میگن این احکام فقط متصل به وصف حجیت هن. حجیت هم یعنی منجزیت و معذریت، و این منجزیت و معذریت مرور به آخرت، ربطی به دنیا ندارد. برنامه ریزی مرور به دنیاست، احکام شرعی مرور به آخرت هست. خب اینم یه حرف خیلی عجیبی است که بعضی ها زدن، برای اینکه به هر حال احکام شرعی هم ناظر به رفتارهای فردی است، هم ناظر به رفتارهای اجتماعی. حالا فرض بکنید این حجیت به معنای منجزیت و معذریت اخروی باشه فقط. خیلی خوب، به هر حال وقتی ما با یک رفتار فردی اجتماعی مواجه میشیم و حکم شرعیش استنباط میشود، حکم ظاهری هم هست، واقعی هم نیست، حجیت معنای منجز و معذریت هم دارد و در واقع ناظر به آخرت هست. خب اگر این حکم شرعی با احکامی که در درون برنامه های تمدن مدرن هست و تمدن دنیای معاصر هست، اگر تعارض پیدا کنه میخواد چیکار کنی؟ برای بنونی فقی حکم شرعی که حجیت دارد فتوا داده میشود، یا اون حکمی که در برنامه مبتنی بر ایدئولوژی های مدرن، مثلا سوسیالیستی یا مارکسیستی یا لیبرالیستی آمده، کدوم شما میدی؟ میتونید بگید اون ناظر به دنیا هست، ما به دنیا میپردیم، ناظر به آخرت و خب اینا اصلا تو دنیا قرار اجرا بشود. علاوه بر این ببینید شارع مقدس میگه احکام فردی و اجتماعی دنیوی شما رو به گونه‌ای تجویز میکنیم، کشف آنها رو، که حجیت شرعی داشته باشد. دقت کنی، یعنی دنیا مزرعه الاخره، یعنی دنیای برای آخرت. احکام دنیوی هن، ناظر به رفتارهای فردی و اجتماعی هن، مربوط به دنیان، اما دنیایی که حجیت شرعی دارد، یعنی منجزیت و معذریت اخروی دارد. این نکته ظریفی است که باید بهش توجه کنیم. پس احکام حجیت اخروی تنها نیست که بگیم حجیت اخروی، بله حجیت اخروی است، ولی احکام دنیوی است که حجیت اخروی دارد. بنابراین ناظر به اداره دنیاست، به دنیای ما رو اداره میکنه. حالا آیا این احکام ما رو به تمدن اسلامی، بله به تمدن اسلامی منتهی میکنه. حالا میگن آخو شاید خطا درش باشه، اجتهاد خطا باشه، خب هر تمدنی خطا درش هست، این همین. ولی خطاییست که منجزیت و معذریت اخروی داره، ولی خطای تمدنهای دنیوی دیگر اونها منجزیت و معذریت اخروی ندارن، در این جهت که بین تمدن اسلامی و تمدن‌های دیگه که تفاوتی نیست، هر دوتا خطا درشون احتمال داره وجود داشته باشه در آبادانی دنیا. اما احکام شرعی تمدن سازی رو دنبال میکنه که حجیت شرعی، یعنی منجزیت معذریت داره. خیلی خوب، پس بنابراین حالا خیلی فاصله از بحث نگیریم. من اگر بخوام به روش عدم مغایرت که روش رایجی است اشکالی بگیرم، اشکالم این است که شاید، اشکال اول اینه، شاید تک تک اجزاء نظام پذیرفته شده از سوی غرب یا شرق، یعنی از سوی ایدئولوژی های غربی و شرقی مثل سوسیالیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، فمینیسم، نازیسم و امثال ذلك، تک تک اجزای نظام ممکنه بسنجیم با احکام شرعی و مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشه، اما مجموعه سیستم با شریعت مخالفت داشته باشه، لذا نتونه مقاصد رو تأمین کنه. این یک اشکال. لذا نباید نگاه فقط جز نگرانه داشت و تک تک اجزای نظام رو دید، بعد کل اون نظام رو دید که آیا سیستمی که از سوی شریعت، از سوی ایدئولوژی غربی شرقی آمده، آیا این با تأمین کننده مقاصد است یا نیست. ولو تک تک اجزایش رو مثلا ما بتونیم مشکلش رو حل کنیم، یا یه جزی اگر تعارض داشته باشد مثلا عدم مغایرت شد با عقود ایقاد حل کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این است که نظامات عینی مثل همین ساختارهای عینی که هم رژیم‌هایی که الان وجود داره در دنیا و هم ساختارهای عینی که وجود داره مثل ساختار بیمه، تأمین اجتماعی، امثال ذلك، اینا مبتنی بر ایدئولوژی‌های سرمایه‌داری و کمونیستی و امثال ذلك. حالا فرض کنید تعارض ظاهری با شریعت حل شد، اما تعارض با روح اسلام که در ایدئولوژی اسلامی نهفته است، این که حل نشده. یعنی ما ببینید یه بحثی ما در فقه داریم، مذاق شارع، مذاق شریعت، یا گویا خود تعبیر روح اسلامی، که این در ایدئولوژی اسلامی نهفته است. اینو باید دقت کنیم که حل تعارضهای موردی ظاهری الزاماً با به معنی حل تعارض با روح شریعت و مذاق شریعت نیست. مذاق شریعت دنبال این است که یک زندگی توحیدی برای انسان فراهم بیاره. توجه دارید، یه زندگی توحیدی، یه زندگی که انسان رو تقرب به خدا برای انسان فراهم کنه. و اشکال سوم هم یه اشکال کار کردی. خب وقتی ما با این روش عدم مغایرت خواستیم پیش بریم، چه بسا این روش نتیجهش میشه یه ناکارآمدی هایی در عملیات های بانکی و بیمه و امثال ذلک، چون ساختار بانک طوری است که سرمایه دار بیشتر استفاده بهره خودشو میبره و این باعث ناکارآمدی میشه، و ناکارآمدی هم باعث ناامیدی نسبت به حکومت اسلامی. میدونی سرش چیه؟ سرش این بوده که
فقه در خدمت قواعد سرمایه‌داری و نظام‌های در واقع منحرف بشری قرار گرفته. فقه در خدمت سرمایه‌داری، فقه در خدمت نظام کمونیستی، فقه در خدمت نظام سوسیالیستی، هر فرق نمی کنه هر کدوم از اینا، این باعث ناامیدی نسبت به حکومت اسلامی است. پس بهتره در صورت لزوم به کارگیری روش عدم مغایرت، اولا عدم مغایرت با احکام رو تنها بسنده نکنی، روش عدم مغایرت رو با مبانی احکام قواعد مثل قاضی لازرر، اصل مالکیت عمومی، حلیت بی مانندان و مقاصد آزادی، عدالت، رفاه اقتصادی به مانند آن و مساله اسلام مسلمی. پس بنابراین عدم مغایرت با چند تا حکم و قاضی اقتصادی این کافی نیست. این اولا. ثانیاً حالا اگر جلوتر بریم، ما با عقلانیت اسلامی یعنی با کمک مبانی احکام، قواعد، اصول، مقاصد، مصالح میتونیم در واقع با این عقلانیت اسلامی میتونیم در واقع ساختارسازی هم بکنیم. حالا یه نکته دیگه هم توجه کنید که روش مقاصد، من وقتی از مقاصد صحبت میکنم مقصودم مقاصد شاطبی یا ابن عاشور یا یوسف قرضاوی نیست. روش مقاصد شاطبی یا ابن عاشور یا یوسف قرضاوی مثلا در گسترش زکات در کتاب فقه و زکاتشون استفاده کردن، یا مثلا استفاده از مصالح مرسله به عنوان کشف حکم شرعی، اینو ما قبول نداریم. ما نه مقاصد و شریعه رو منبع کشف حکم میدانیم، نه مصالح مرسله رو منبع کشف حکم شرعی. این نادرست، حجیت نداره. اما به عنوان یک معیار سنجش برای عدم مغایرت میتونیم ازش استفاده کنیم و حتی میتونه به عنوان یک شاخصی برای تعیین ساختار و نظام‌های عینی میشه ازش استفاده کرد. خب این خب روش عدم مغایرت که دربارش قدیم صحبت کردیم. یک خدمت رو عرض کنم، روشی که شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه در کشف قواعد مذهب اقتصادی به کار برده، خب روش قابل اعتنایی است. آیت الله عراقی هم به عنوان شاگرد ایشون در فقه نظام سیاسی جلد اول صفحه 22 این روش رو تفصیل داده. در فقه نظام اقتصادی هم همینطور، در فقه نظام اقتصادی اسلام جلد اول صفحه 55 این روش شیصد رو خب بست داده. خوبه، شیصد اولا بین علم اقتصاد و مذهب اقتصاد فرق میذاره که این بحثا گذشت. خب میفرماید وقتی نظام اقتصاد اسلام در جامعه پیاده شد، تجربه شد، میتونیم گزارای علمی رو ازش استخراج کنیم. بحثیست که ما در مباحث علم دینی البته نقدایی به شیصد داریم و در کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی اینو عرض کردم، ظاهرا یه نگاه پوزیتیویستی به علم بوده. مذهب اقتصاد که بعضیا به مکتب اقتصاد هم ترجمه کردن، که حالا فعلا کار نداریم که آیا بین مذهب و مکتب فرقی هست یا نیست، یعنی قواعد کلی فقه اقتصاد. غیر از آن نظام، از اینم گاهی خود به نظام اقتصاد اسلامی هم تعبیر شده، ولی نظام به معنای مذهبه، نه نظام معنای ساختارهای عینی در خارج. خب حالا این مذهب اقتصاد یعنی قواعد کلی فقه اقتصاد از چه طریقی، با چه روشی به دست میاد؟ از نظر شیصه از طریق بررسی قوانین جزئی فقه به دست میاد. ما قبلا هم نمونه های از کتاب اقتصاد و شیصه ذکر کردیم، چون همه این قواعد که به صورت مستقیم در فقه نیامده، لذا شیصه با روش استقرایی، به تعبیر آیت‌الله عراقی روش استقرایی کیفی، چون یه روش استقرایی کمی است که از همون روش آماری است. این یه روش استقرایی کیفی است، کمک میکنه تا قواعد کلی فقه استخراج بشه. در فقه نظام سیاسی آیت الله عراقی جلد اول صفحه 22 میفرماید روش استنباط در فقه کلان استنباط غیر مستقیمه، یعنی مستقیم از کتاب و سنت به دست نمیاد، بلکه احکام مستخرج از کتاب و سنت رو که به دست آوردیم وقت از طریق اونها به قواعد کلی مثلا فقه اقتصاد یا فقه سیاست یا فقه فرهنگ میرسیم. وقت ایشون در این بحث آیت الله عراقی از اصل تلازم کمک گرفته، تلازم رو هم به تلازم ثبوتی و اثباتی تقسیم میکنه، تلازم ثبوتی رو به عادی و عقلی تقسیم میکنه که اینا رو ما قبلا بحث کردیم. در واقع این روش همون روش شیخ صدره که بست دقیقی پیدا کرده. مثلا از کراهت‌های ارتفاع مناره و ارتفاع ساختمان و استحباب وسعت خانه و رعایت حریم و ساختن مسجد و امثال ذلک به یه قاعده میرسیم، قاعده ممنوعیت مسدود کردن افق در نگاه ساکنان. یا از ثبوت ولایت فقه در بر قضا، ولایت فقیه، ثبوت ولایت فقیه بر قضا، خمس، غائب، من لا ولی له، قاصرین، عرض کنم اجرای حدود حدود توسط فقیه و امثال ذلک، میشه استفاده کرد ولایت عامه فقیه رو. لذا بعضی ها ممکنه از طریق مثلا مقبوله عمر ابن حنزله یا ابی خدیجه و امثال ذلک نتوانن یا نه برها بلازه حالا متدولوژی خودشون قواعد اصولی و رجالی اجازه بهشون ندن به ولایت عامه فقیه برسن یا ولایت مطلقه فقیه برسن، ولی از طریق همین عرض کنم احکام مستخرج از کتاب و سنت که ثابت می کند ولایت فقیه بر قضا رو، خمس رو، غائب رو، من لا ولی له رو، ایتام رو، قاصرین رو، اجرای حدود رو، بر پایه نماز جمعه رو، از مجموع اینا ولایت عامه فقیه استفاده شود. یا از وجوب عدالت حاکم، والی، قاضی، مفتی، امام جماعت، مجریان حدود نتیجه بگیریم یه قاعده رو به نام وجوب عدالت کارگزاران. وجوب عدالت کارگزاران که مستقیما استخراج نشه از کتاب و سنت، اما به صورت تلازم استفاده شود. آیت الله عراقی تو کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام جلد اول صفحه 55 میفرماید که از سه روش قیاسی، روش استقرایی کیفی، روش استقرایی کمی در استنباط فقه نظام میشه استفاده کرد. روش استدلال قیاسی سیر از عام به خاص، مانند به کارگیری قواعد و عرض کنم مباحث کلی فقه یا اصول کلی جهانبینی در استنباط مکتب اقتصادی، یعنی از عام به خاص سیر کنیم. یه قاعده کلی فقهی داریم، اصول کلی جهانبینی داریم، از اون بالا شروع میکنیم مکتب اقتصادی رو استنباط میکنیم. این یه روش، حالا میتونیم یا نتونیم بحث دیگه است. روش دوم روش استقرایی کیفی است، از معلوم خاص به عامه ها، همین که توضیحش رو الان دادیم، به کارگیری احکام فقهی در فقه تفریعی و موارد جزئی برای استنباط مکتب اقتصادی یا مکتب سیاسی یا مکتب فرهنگی، و کشف اصول و قواعد مثل کشف کار به عنوان منشأ پیدایش مالکیت از طریق احکام فرعی، مثلا احیاء معادن، تحجیر زمین، صید ماهی، غیر اینا. اینا نشون میده که یه قاعده ای که کار منشأ پیدایش مالکیت. اینو مثالی که در باب ولایت فقیه امثال ذلک زدیم. و روش سوم روش استقرایی کمی است، از معلوم مساوی به مجهول مساوی، یعنی از خاص به عام نیست، از خاص به خاص. مثلا داشتن حق مالکیت برای کالای اقتصادی در صورت داشتن سود عقلایی یا کاربردی، البته کاربردی که کاربری که مجاز شرعی باشه و کمیاب بودن هم شرطش باشه، مثل آب دریا نباشه. اینو با استقرا کمی مثلا میشه یه استفاده کرد. خب اینا روش‌هایی است که برای فقه نظام آقایون استفاده کردن و خب خوبم هست و واقعا قابل استفاده است، نکات نو و جدیدی ده. این یک حالا مقدمه ای بود که من خواستم عرض کنم که هم میتونیم از روش‌هایی که مخصوصا فقهای معاصر پرداختن، هم از روش‌های عرض کنم علوم انسانی استفاده کرد برای بحث فقه نظام. خب یه نکته دیگه، یه مقدمه دیگه هم هست که بیایم از روش‌های عرض کنم خدمت شما فقهی فقهای متعارف استفاده کنیم، مثلا روش فقهی آیت الله بروجردی که مثلا توجه به تاریخ مسائل کرده و نمیدونم وقتی به مسئله فقهی برخورد میکرده، هم فقه الاقوال تو روشش بوده، هم فقه تاریخ، هم فقه تفسیر، یعنی اقوال فقها رو بررسی میکرده، فقه سنی ها رو بررسی میکرده و تفسیر عامه رو میدیده، تاریخ رو بررسی میکرده تا بعد به یک جنبندی برسه. این که معروفه میگن ایشون میگه فقه شیعه حاشیه و فقه عامه است، به این معنا، نه این که فقه شیعه فقه مستقلی نیست، نه، یعنی در واقع وقتی به فقه اهل سنت یه توجهی بکنید متوجه میشید که فقه ائمه چی میخوان بگن، چون گاهی خود ناظر به اونها بود. یا مثلا فرض بکنید، حالا من الان نمیخوام به طور کلی ذکر بکنم، مثلا تو آثار آیت الله حکیم مثلا کتاب مستمسکشو که مراجعه کنیم، مثلا عمل اصحاب روایت رو خیلی اعتنا میکرده به سیره و ارتکاز عقلایی و متشرعین، مثلا تو معتقد ارتکاز موجب انصراف اطلاق. یا مثلا فرض بکنید از شهرت روایت رو مرجح میدونه ولی شهرت عملی رو مرجح نمیدونه. یا مثلا مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک، خب یه ترکیبی از معالم المدارس رو، چون هم شاگرد های آشق عبدالکریم بوده از مدرسه سامرا، مروج مدرسه سامرا بوده، هم شاگرد آزیا بوده، هم شاگرد های ناینی بوده، مدت مختصری هم از مرحوم آخوند استفاده کرده. خب تو این کتاب جامع المدارکشون، کتاب بسیار بسیار مهمی هم هست، خیلی از قضا اقوال رو چیز نمی کنه، این قلت و قلت و اینا نداره، ولی جالبه که مثلا یمکنن یقال زیاد داره و اونجا مثلا یک حالا نظراتو می بینه، ولی خودش یک اجتهادی در فهم روایات داره، مثلا فهمی که از روایت مقبوله عمر بن حنظله دارد خب متفاوته با بقیه، اصلا بحثو به احکام میبره نه موضوعات، که حالا فرصت شد بعدن در باید صحبت میکنیم. یا حالا فقهای دیگری، آیت الله شاهرودی و روش‌شناسی‌هاشون بریم استخراج کنیم و از اونا استفاده کنیم، قطعا مفیده، هیچ شکی در این نداشته باشه. لکن من میخوام بگم که متاسفانه اولا تا حالا کسی نیامده روش شناسی فقه ها رو تدوین کنه و عمدتاً علتش هم اینه. حالا گاهی خود ممکنه بعضی ها به عنوان روش شناسی مثلا فقه مقام معظم رهبری یا روش شناسی فقه امام یا روش شناسی فقه آیت الله شاهرودی عاشق آسد محمود حسینی شاهرودی مرجع تقلید نجف یا آیت الله شاهرودی اخیر که مرحوم شدن یا آیت الله خونساری یا آیت الله نائینی یا آیت الله آزیا، کسی بیاد روش اجتهادی اینها رو استخراج بکنه و مدون بکنه. خب اولا نکردن، اینا هم که گفتند و یا درس دادند و یا بحث کردند و یا مقاله نوشتند، به نظرم عمدتاً تلقیشون از روش و روش‌شناسی تلقی درستی نیست. من برای اینکه این مطلب روشن بشه یک مقدمه دیگه ای رو میخوام عرض بکنم، که یعنی این تلیعه شد بعد از این مقدمه اول ورود کنم به این مقدمه دوم، که این مقدمه دوم رو فعلا حالا یه اشاره‌ای بکنم، بعدن تفصیلا بحث بکنیم تا بدانید من وقتی میخوام از روش شناسی و روش سخن بگم مقصودم دقیقا چیست و این مقداری کار رو دقیق تر ببندیم. مقدمه دوم اینه: ما در حوزه روش شناسی در واقع یک مدیریت پژوهش داریم، یک استراتژی پژوهش هست، و اگر کسی به این استراتژی و مدیریت پژوهش که 6 اصطلاح در حوزه روش و روش شناسی هست توجه نشود، گرفتار خطا میشیم در فهم روش و مخصوصا نمیتونیم به یک روش فقه نظام ولایی برسیم یا فقه نظامات. خب حالا این بحث که ما در نظام سازی حتما از فقه متعارف و روش‌های فقه متعارف باید استفاده کنیم شکی نیست، ولی میخوام بگم که ما یه ایدولوژی اجتماعی هم داریم و یه اصطلاحاتی که باید اینها رو توجه کنیم. حالا این عناصر استراتژی پژوهش چیان؟ یکی عبارت است از مکتب، اسکول. دوم پارادایم. سوم روششناسی و روش. حالا این دو طور من تفکیک خواهم کرد. چهارم روی کرد یا رهیافت. اینا فرق داره. پارادایم یه بحث روششناسی متدولوژی و متد که روشه، هم یه بحثه که ما درباره صحبتی داشتیم. یه اصطلاح دیگه داریم روی کرد یا رهیاف، اپروچ یا اتیتیود. اینم خیلی نکته کلیدی است. بعضی از آقایون وقتی به معرفی روش شناسی فقه ها میوزن مثلا میگن روش فقیه آیت الله شاهرودی، روش فقیه آیت الله خامنه ای، روش فقیه امام. اینا روش نمیگن، روی کردشون رو میگن گاهی اوقات، یه وقت تکنیک هاشون رو میگن. مثلا اینایی که میگن فرض کنید اول بعد آیات رو ببینیم، بعد حدیث رو ببینیم، بعد فلان ببینیم، این بیشتر تکنیک هاست. پس یه اصطلاح دیگه داریم، تکنیک، تخنه، که فنون خود گردآوری اطلاعات هست که حالا توضیحش میدیم. یه اصطلاح دیگه داریم، دکترین یا رهنامه ترجمه کردن. پس مکتب، پارادایم، روششناسی و روش، رویکرد و رهیافت و دکترین یا رهنامه، و اصطلاح ششم سیاست ها و راهبردهای علمی است. اینا 6 تا اصطلاحه که ما وقتی میخوایم از روش شناسی فقه نظام ولایی استفاده کنیم، بعد این بدونیم یه پروژه، یه اداره استراتژی، یه مدیریت پژوهشی هست. نباید به یکی از اینا توجه کنیم از دیگری غفلتی بکنیم. اینم مقدمه دومیست که فعلا اشاره کردم که انشالله ما جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. یه مقدمه سومی هم دوستان میگم برای اینکه تأملی روش داشته باشن، مقدمه دوم انشالله جلسه بعد تفصیلا بحث میکنم. اون مقدمه سوم اینه: ما وقتی از فقه نظام ولایی صحبت میکنیم، این غیر از فقه الفرد و فقه الاجتماع، غیر از الفقه الفردی و فقه الاجتماعی، غیر از فقه الحکومه است، حتی غیر از الفقه الحکومی یا نظامی مثلا هست. توجه دارید اینا فقه نظام ولایی یک مقوله دیگری است که ما وقتی فرق اینا رو دقیق میدونیم که توجه به شؤون فقی داشته باشیم. یعنی این یه روی کردیست، یه نگاهیست به فقه که انشاءالله به حول قوه الهی توضیحاتش خواهم داد، و بعد از این 3 تا مقدمه دیگه من وارد در واقع اون روشی میشم که حالا تحت ما روش حکمی اجتهادی دربارش بحث خواهیم کرد انشاءالله به حول قوه الهی، انشاءالله که حالا در این ایام که به هر حال درگیر این بیماری کرونا هستیم، خداوند صحت و سلامتی به همه بیماران مخصوصا مسلمین مؤمنین عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.